اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز 16 ماه نوامبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان این برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما ژیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
با عرض سلام، ائتلاف سازمان هایی که برای تخلیه افرادی که در افغانستان گیر ماندند تلاش می کنند روز دوشنبه با بدتر شدن شرایط در این کشور از دولت ایالات متحده و دیگر کشورها درخواست کمک کنند. اعضای ائتلاف افغان ایوک در یک تماس ویدیویی با انتونی بلینکن وزیر خارجه صحبت کردند تا برای کمک به ده ها هزار نفر از مردم افغانستان که اکنون با یک بحران اقتصادی و بشردوستانه عمیق‌تر مواجه شدند منابع بیشتر را جستجو کنند. پیتر لوسیر، یک افسر سابق نیروی بحری امریکا که در افغانستان خدمت کرده و با تیم امریکایی عضو ائتلاف کار می کند، گفت ما به جامعه بین المللی نیاز داریم که به سرعت عمل کند. زمستان در راست، قطعی در حال حاضر وجود دارد. گروه های خصوصی به ویژه با جامعه سربازان پیشین در تخلیه و اسکان ده هزار افغان از زمان پایان طولانی ترین جنگ ایالات متحده و سقوط دولت به دست طالبان نقش مهمی را ایفا کردند. جمهوری خواهان در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار شهادت دهی ده ها مقام دولت بایدن در مورد چگونگی آشکار شدن خروج آشفته ایالات متحده از افغانستان هستند. در نامه به انتونی بلینکن وزیر امور خارجه که روز دوشنبه ارسال شد، قانونگذاران جمهوری خواه از حداقل 34 مقام درخواست کردند تا با سوالات بی پاسخ در مورد برنامه ریزی یا عدم وجود آن که قبل از خروج و تخلیه بوده است شهادت دهند. بلینکن در ماه سپتامبر در برابر کمیته در مورد خروج ایالات متحده شهادت داد و کمیته حداقل 2 جلسه استماعی دیگر در مورد افغانستان برگزار کرده است، یکی با شاهدان متخصص که مقامات غیر دولتی هستند و دیگری یک جلسه استماعی غیر علنی. جمهوری خواهان بیش از ده ها موضوع مربوط به خروج ایالات متحده را شناسایی کردند که می خواهند با مقامات دولتی درباره آن صحبت کنند، از جمله این که چگونه دولت برای خروج در پایان ماه آگست آماده شد و چگونه به تسلط برقاسای طالبان بر افغانستان واکنش نشان داد. قانونگذاران از هر دو طرف از روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان ابراز خشم کردند. ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخله حکومت طالبان گفته است که به دلیل مشکلات تکنیکی تجزیه پاسپورت در کابل سر از امروز سه شنبه برای مدت نامعلوم متوقف شده است. علمگل حقانی، سرپرست ریاست پاسپورت، شام دوشنبه در یک پیام ویدیویی که در صفحه فیسبوک آن اداره نشر شد گفته است که برخی وسایل این ریاست از کار افتاده است. آقای حقانی گفت که تا زمان افزایش شمار کارمندان این اداره و ترمیم ماشین های بایومتریک و دیگر وسایل، کار ریاست پاسپورت برای مدت متوقف می شود، اما مشخص نکرد که توزیع پاسپورت به کدام تاریخ از سر گرفته خواهد شد. بر اساس معلومات ریاست عمومی پاسپورت، شمار مراجعین این اداره روزانه بین 15,000 تا 20,000 نفر می رسد. الان که به گفته آقای حقانی، ظرفیت اعظمی توسعه پاسپورت در این ریاست تا 3,000 پاسپورت در روز است. این مقام طالبان گفت که روند توزیع پاسپورت تنها در کابل متوقف شده است و در ولایات کار ادامه دارد. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. پریتی پتل، وزیر داخلی بریتانیا، درجه خطر امنیتی را از قابل توجه به شدید افزایش داد که به مفهوم احتمال حمله تروریستی خیلی زیاد است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که پلیس این کشور انفجار روز یکشنبه یک تاکسی در شهر لیورپول را اقدام تروریستی اعلام کرد. خانم پتل گفت دو اقدام تروریستی در یک ماه سبب افزایش درجه تهدید امنیتی شده است. اندرو مکس، مقام ارشد پلیس بریتانیا، بمبگذار را به نام اماد السلیمین 32 ساله معرفی کرد. او جزئیات کمی را کرد، اما اشاره کرد که السلیمین و دو آدرس که پلیس پس از این حادثه یورش برد متصل بود. در یکی از آنها زندگی میکرد، در حالی که اخیراً دیگری را کرایه کرده بود، جایی که ماموران اقلام مهم را در آنجا پیدا کردند. پلیس 4 نفر را و اتهام مشارکت در انفجار تروریستی مقابل شفاخانه زنان در لیورپول دستگیر کرده است. اتحادیه اروپا در واکنش به بحران پناهجویان 5 بسته تحریمی علیه رژیم بلاروس را به تصویب رساند. این تحریم ها متوجه شرکت های هوایی و آژانس های مسافرتی است که در نقل و انتقال پناهجویان به مرزهای اروپا نقش داشتند. بر اساس تحقیقات، آژانس های مسافرتی مستقر در کشورهای شرق میانه با دریافت مبالغ هنگفت و مهاجران وعده انتقال به بلاروس و انتقال به مرزهای اروپا از طریق پولند را داده بودند. نمایندگی بلاروس در این کشورها نیز ویزه توریستی برای این مهاجران صادر کرده است. اما کنون حدود 3500 پناهجو در عقب مرزهای مشترک بلاروس و پولند در سرمای زیر صفر تجمع کردند. اردوی پولند هزاران سرباز را به این منطقه مرزی فرستاده است تا با وجود سیم‌های خاردار مانع از ورود پناهجویان به این سوی مرز شود. مقامات عراق روز دوشنبه اعلام کردند که اولین پرواز این کشور برای بازگرداندن پناهجویان آواره در مرز بلاروس و پولند به عراق انجام می شود. به گفته سخنگوی وزارت خارجه عراق، این پناهجویان می توانند روز 5 شنبه به طبع داوطلبانه با این پرواز به کشورشان بازگردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ولادیمیر پوتین رهبر روسیه روز دوشنبه تلفنی درباره لزوم کاهش تنش‌ها پیرامون فشار فزاینده مهاجران بر مرزهای اتحادیه اروپا با بلاروس گفتگو کردند. اتحادیه اروپا میگوید مسکو در ایجاد فشار مهاجرت نقش دارد و میتواند فعالانه به کاهش آن کمک کند. به گفته کرملین، پوتین در این تماس و رفتار بسیار خشن مرزبانان پولندی با پناهندگان اشاره کرد. منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو روز دوشنبه در خصوص استقرار نیروهای نظامی روسیه در مرز آن کشور با اوکراین هشدار داد. ینس استولتنبرگ در کنفرانس خبری با وزیر دفاع اوکراین از مسکو خواست در مورد فعالیت‌های نظامیش در مرز با اوکراین شفاف باشد و از تشدید تنش پرهیز کند. منشی عمومی ناتو تمرکز نیروهای نظامی روسیه در مرز اوکراین را قابل توجه و در عین حال غیر عادی خواند. حضور گسترده نیروهای نظامی روسیه در مرز با اوکراین نگرانی ها از امکان حمله جدید به این کشور را افزایش داده است. روسیه در سال 2014 میلادی با حمله به شبه جزیره کریمیه بخش از اوکراین را زمینه خاک خود کرد. و اولین لیگ فوتبال زنان عربستان با حضور 16 تیم از روز 22 نوامبر یعنی دوشنبه هفته آینده شروع به کار خواهد کرد. با گزارش رسانه های عربستان، در اولین لیگ فوتبال زنان این کشور 16 تیم از 3 منطقه شامل 6 تیم از ریاض، 6 تیم از جده و 4 تیم از دمام به رقابت خواهند پرداخت و مسابقات قهرمانی نیست میان 2 تیم برنده نهایی در استادیوم ورزشی ملک عبدالله در اوایل سال آینده میلادی برگزار خواهد شد. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. آغاز دوباره تطبیق واکسن پولیو با در نظر داشت حوادث اخیر خود یک نوید خوبی برای مردم افغانستان است که همه نهادهای مربوط در رابطه با تطبیق واکسیناسیون آمادگی خود را اعلام داشته و مردم منتظر آغاز کار واکسیناتوران هستند. توجه نمایید به گزارشی از فرزانه اسرا.
دو کودک زیر 5 سال در ولسوالی امام صاحب ولایت کنداز به بیماری پولیو یا فلج اطفال مصاب شدند که سال جاری میلادی واقعات مثبت پولیو در افغانستان به 3 تن رسیده. مسئولین پروگرام محوه پولیوی وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که دو واقعه مثبت مرض فلج اطفال در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز ثبت گردیده است. با گفته مسئولین صحی، این دو کودک مصاب به پولیو یک پسر 25 ماهه و یک دختر 10 ماهه می باشند. نیک ولیشا مومن، مسئول برنامه محو پولیو وزارت صحت عامه، می گوید کودک پسر ممکن چند بار واکسین پولیو گرفته باشد، اما کودک دختر هیچ واکسین اخذ نکرده است.
ما در ولایت قندوز دو واقع مثبت داریم که یکیش تقریبا 2.5 سال یا 25 ماه هست. 20 اکتوبر اونا مراجعه کردن که راپورشان در 31 اکتوبر صورت گرفته، تحقیق شده، معاینات تشخیص شده، تا 1 یا 2 نوامبر راپورش جمع شده که متاسفانه نتیجه مثبت داره. واقع دو هم در ولایت قندوز هست که تفلک دما هست که 29 اکتوبر راپورش به نزد ما آمده که از 31 اکتوبر تا 2 نوامبر راپورش آمده، معایناتش تشخیص شده که متاسفانه مثبت است نتیجه. و این هر دو واقعه متاسفانه که از وایرس وحشی یا وایلد وایرس است.
با ثبت این دو واقع مثبت پولیو، نگرانی های مردم نیز بیشتر شده و می گویند که در چند ماه اخیر به دلیل عدم آغاز کمپاین های واکسین ممکن خلای مافیاتی ایجاد گردیده و احتمال دارد که اطفال دیگر هم به این بیماری مبتلا شوند.
ما بسیار زیاد نگران هستم به خاطر از اینکه در دورای گذشته واکسین پولیو درست به صورت خانه به خانه انجام نشد و تعداد زیاد از اطفال متاسفانه واکسین پولیو را دریافت نکردن. ما امیدوار هستم که وقت واکسین پولیو شروع میشه تمام هموطنهای عزیز ما اطفال خود واکسین بکنن. ما هم آماده هستم که طفلکای خود واکسین بکنم به خاطر ازی که ما بتانیم جلو انتشاری ویروس بگیریم و خدای نخواسته اطفال بیشتر در ولسوالی های قندوز و در خود ولایت قندوز به پولیو مبتلا نشن. بنان ما از تمام هموطنان عزیز ما تقاضا میکنم که واکسین پولیو را بر اطفال خود انجام بدن.
ساحل باشنده ولایت قندوز میگوید با شنیدن خبر واقعات مثبت پولیو نگران شده است، اما خوشحال بر این است که کودکانش را واکسین ضد پولیو نموده است. وای از خانواده ها میخواهد تا در قبال صحت کودکانشان غفلت نکنند. این در حال است که اولین واقعه پولیوی سال 2021 میلادی در ولسوالی اندر ولایت غزنی ثبت گردید که با ثبت این دو واقعه شمار واقعات مثبت پولیو در افغانستان به 3 تن رسیده. در سال گذشته در افغانستان 56 واقعه مثبت پولیو به ثبت رسیده و علت آن مشکلات امنیتی و نرسیدن قطرات واکسین پولیو برای اطفال عنوان شده است. در کنار این مشکلات با آمدن تحولات سیاسی در افغانستان باعث شده که خلا در تطبیق کمپاین های واکسین پولیو ایجاد شود. کارشناسان صحت می گویند تا انوز کدام ادویه برای علاج بیماری پولیو ساخته نشده، ولی دو قطره واکسین می تواند اطفال را در مقابل مرض ناعلاج پولیو وقایه کند. اسراء افندی، رادیو آشنا، صدای امریکا، مزار شریف.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید در 3 ماه گذشته 266 بیمار مبتلا به کووید 19 در آن کشور جان باختند. معین آن وزارت میگوید که از ماه جاری میلادی نهادها و مؤسسات همکار کمک‌هایشان را در بخش ویروس کرونا متوقف کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که با فرارسیدن فصل زمستان نگرانی‌ها از گسترش موج 4 ویروس کرونا در افغانستان افزایش یافته است، وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرد که کمک‌های مؤسسات و نهادها در بخش تشخیص و تداوی بیماران کووید 19 متوقف شده است. معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان تاکید کرد که در حال حاضر 37 بیمارستان و مرکز مختص به کووید 19 مسدود شده است. دکتر عبدالباری عمر روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که بانک جهانی و اتحادیه اروپا متعهد شده بودند که پروژه کرونا را تا سال 2024 تمویل کنند، اما از پنج ماه به این طرف حتی معاش کارمندان صحی در بخش کووید 19 را پرداخت نکردند.
از ماه نوامبر سال جاری اینها اعلان کردند که همه مراکز صحی که برای بیماران کرونا، برای تشخیص و تداوی بیماران کرونا مختص شده باید بند شود و ما تمویل و اکمال این شفاخانه ها را نمی کنیم. این اعلان بانک جهانی بوده. 15 روز میشه که ما هم را این مشکلات رو برو شدیم. دروازه شفاخانه های کرونا مسدود شده. ما بازم کوشش کردیم که آنها را باز نگاه کنیم و همچنان برایشان مواد و ادویه را تهیه کنیم.
این در حال است که بر اساس آمار وزارت صحت عامه در 3 ماه گذشته 34600 قضیه مشکوک کرونا آزمایش شده که از این جمله 4367 مورد آن مثبت تشخیص شده است. دکتر عمر افزود که در این مدت 266 بیمار مبتلا با کووید 19 جان باخته و بیش از 500,000 نفر واکسین کووید 19 را دریافت کردند. دکتر عمر هشدار داد که اگر جامعه جهانی به تعهداتش در این بخش عمل نکند، با گسترش موج چهارم کرونا افغانستان شاهد فاجعه بشری خواهد بود. این در حال است که سازمان صحی جهان از مبتلا شدن هزاران کودک در افغانستان و بیماری سرخکان و مرگ 87 کودک در سال روان میلادی نگرانی کرده است. مارگریت هاریس سخنگوی این سازمان گفته است:
اگر برای کنترل بیماری سرخکان در افغانستان اقدام جدی نشود، خطر آن وجود دارد که شمار قربانیان این بیماری افزایش یابد.
محدود شدن واکسین بیماری سرخکان، نبود امنیت غذایی و سوء تغذیه را این سازمان از عوامل افزایش این بیماری یاد کرده است. اما عبدالباری عمر، معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان، با رد این اظهارات سازمان صحی جهان گفت:
در 3 ماه گذشته ما 58 مورد مشکوک را شناسایی کردیم که شامل کولرا، تب کانگو و سرخکان می شود. ما به موقع رسیدگی کردیم. تیم‌های ما به ساحه رفته و به این 58 مورد به خوبی رسیدگی شده است.
با این وجود سازمان صحی جهان با اشاره به خشکسالی، قحطی و توقف کمک‌های جهانی گفته است که سکتور صحی افغانستان بیشتر از همه آسیب دیده و شمار زیادی از کارمندان بخش صحی به دلیل اینکه معاشاتشان پرداخته نشده است آن کشور را ترک می‌کنند. همچنان این سازمان گفته است که زندگی 1,000,000 کودک را سردی هوای زمستان به مرگ تهدید می‌کند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و باز هم در رابطه با افغانستان، با بحران شدید بشری در افغانستان، شفاخانه میرویس نیکه در قندهار از افزایش تعداد کودکان خردسال که از سوی تغذیه حاد رنج میبرند خبر میدهد. گاجا پلگرین، خبرنگار صدای آمریکا از قندهار، گزارش در زمینه ارسال داشته است که از لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
محمد صدیق متخصص امراض اطفال است که در 38 سال گذشته در شفاخانه میرویس قندهار مصروف کار می باشد. این شفاخانه یک مرکز منطقه‌ای است و توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ حمایت می شود. دکتر صدیق می گوید آن شفاخانه شاهد تعداد فزاینده از کودکان زیر 5 سال است که از سوء تغذیه حاد رنج می برند.
اگر با 3 ماه گذشته مقایسه کنم، شمار مراجعین و مریضان دو برابر شده است. بنابراین این به معنای افزایش 100% در تعداد مریض هایی است که به خاطر سوی تغذیه مراجعه می کنند و بستری می شوند.
دکتر صدیق می گوید که با تسلط و کنترل طالبان، جنگ در مناطق روستایی کمتر شده و افراد بیشتر می توانند برای دریافت مراقبت های صحی وارد شهر شوند.
اکنون همه می توانند به شهر بیایند. شاید پیش از این نیز برخی امکانات از مناطق دوردست برای بعضی از بیماران سوء تغذیه وجود داشت، اما نمی توانستند نزد ما بیایند. اکنون می توانند برسند. به همین دلیل تعداد آنها روز بروز در حال افزایش است.
بر اساس برنامه جهانی غذا نزدیک به 19 میلیون افغان در زمستان امسال در معرض خطر سوء تغذیه حاد و گرسنگی قرار گرفتند و تخمین زده می شود که 3 میلیون کودک بیشتر در معرض خطر هستند. دکتر صدیق با شیوع چنین موارد در میان کوچکترین ها یعنی کودکان کمتر از 5 سال اشاره می کند. دکتر صدیق با اشاره به کودکی که مادرش را در آغوش گرفته گفت
قبل از اینکه تب داشته باشد او درست پیش اینجا بستر شد و اکنون مشخص شده که او کمخونی دارد و نیز دچار سوء تغذیه است.
با نیازمندی عاجل غذایی که همکنون وجود دارد و دو برابر شدن تعداد بیماران کمتر از 5 سال، کادر طبی خیلی مصروف است. همچنین ماه هاست که علی رغم وعده های بین المللی معاششان را دریافت نکردند. گزارش دیدبان حقوق بشر می گوید که افغانستان باید برای مقابله با دلایل و ریشه های اصلی این فاجعه انسانی تلاش بیشتر کند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
گسترش سریع کوید 19 به وضوع نشان داد که تعدید بیماری ساری در هر کجا می تواند یک تعدید در همه جا باشد. در دنیای به هم پیوسته امروزی یک ویروس می تواند در عرض چند ساعت در سراسر جهان به شهرهای بزرگ سفر کند. این بدان معناست که وقتی یک بیماری کشنده ظاهر می شود می توان آن را در کوتاه‌ترین زمان به سراسر جهان منتقل کرد، اما طوری که در مورد کووید 19 مشاهده شد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفت که در طول دو سال گذشته جهان از طریق سختی ها و مصیبت ها آموخته است که یک تهدید برای امنیت صحت جهانی تا چه حد می تواند خطرناک و مخرب باشد. سالیوان گفت به همین دلیل است که دولت بایدن هریس امنیت صحت جهانی را برای شکست دادن این بیماری همگیر و سرمایه گذاری در تقویت سیستم های صحی در سطح جهانی در رأس برنامه امنیت ملی امریکا قرار داده است. پیشگیری، تشخیص و پاسخ اولین خط دفاعی در برابر هر بیماری ساری است. به همین دلیل است که در سال 2014 گروهی متشکل از 44 کشور و سازمان بین المللی از جمله ایالات متحده دستور کار جهانی امنیت سلامت یا GHSA را راه اندازی کردند که یک تلاش عملی 5 ساله برای بهبود قابلیت های کشورهای در حال توسعه برای مقابله با بیماری های ساری است. در سال مالی 2020 دولت ایالات متحده بیش از 480 میلیون دلار برای پیشبرد کار GHSA در کشورهای شریک و نزدیک به 610 میلیون دلار برای سال 2021 فراهم کرد. این منابع برای کمک به تلاش کشورهای همکار برای شناسایی سری و واکنش مؤثر به شیوع بیماری های ساری از جمله کووید 19 و بیماری ویروس ایبولا برای جلوگیری از شیوع قابل اجتناب صرف شد. آقای سالیوان گفت دولت امریکا متعهد به حمایت و تقویت GHSA در سالهای آینده است و ما همچنان از سرمایه گذاری ها و تخصص فنی کشورهای شریک خود برای کمک به دستیابی به هدف GHSA استفاده خواهیم کرد. مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفت بهبود قابلیت های هر کشور و ظرفیت مشترک ما برای مقابله با تعدیدات بیماری های ساری هیچگاه مهمتر از این نبوده است. ما می توانیم در حال حاضر برای نجات زندگی و ایجاد آینده مسونتر و سالمتر سرمایه گذاری کنیم. GHSA بخش مهم از این کار است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و این هم آخرین گزارش این بخش. همزمان با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، سازمان جهانی صحت از فروپاشی سیستم صحی آن کشور هشدار داده و خواستار توجه بیشتر در این زمینه شده است. این در حالی است که معین وزارت صحت حکومت طالبان از توقف کمک های نهادها و مؤسسات صحی در بخش ویروس کرونا خبر می دهد. در این حال دفتر اماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد در افغانستان گفته بود که به هدف جلوگیری از سقوط سیستم صحی افغانستان، ملل متحد 45 میلیون دلار به افغانستان کمک می کند. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد نگرانی ها از وخامت وضعیت صحی در افغانستان و بازنگری سیاست های جهانی نسبت به آن کشور با دکتر عبدالوهاب از شفاخانه اینو و فیرفکس ایالت ویرجینیا انجام دادم که به توجه رسانیده می شود. جناب دکتر صاحب عبدالوهاب، در حال حاضر افغانستان با کمبود دوا، تجهیزات طبی و کارمندان مسلکی طبی مواجه است. این رویداد برای مردم افغانستان و جهان چی پیام دارن؟
پابلم امراض انتونی یا امراضی که سرایت به یک نفر به نفر دیگر میکنه پابلم یک کشور نیست که پابلم جهانی. یعنی تا که کل کشورها از مسائل کرونا پاک نشن هیچ کشور مسئول نمیباشد. از این خاطر پابلم عمده برای جهان است. یعنی آدم تو گفته نمیتونه که یک کشور آدم به صلاح فراموش کنه و کشورهای دیگه آرام شده میتونه. باید کل کشورها یک جای واکسین شدن و امراض کرونا باید از کل کشورها باید از بین بره.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگه که اخیراً نهادها و مؤسسات همکار کمکایشان در بخش ویروس کرونا متوقف ساختن، چنانچه در جریان 3 ماه اخیر 226 نفر که مبتلا به کووید 19 بودند جان باختند. یافته های شما از قطع کمک ها در بخش ویروس کرونا به افغانستان چی است؟
متاسفانه تا که کرونا از کل کشورهای جهان از بین نره هیچ کشور دیگه مسئول نمیمونه. برزی که این به اصطلاح مهاجرت ها از یک کشور در کشور دیگه و سفر ها از یک کشور در کشور دیگه دوام داره و افغانستان یک کشور فقیر است و خصوصا فعلا چون وضعیت اقتصادی افغانستان بسیار خراب است سایه‌ای درست در افغانستان وجود ندارد. نظر به اصطلاح وضعیت جغرافیایی افغانستان، اول خواهی یک تعداد کسا از یک جای دیگه جای رفتن نمیتوند، سایه‌ای وجود نداره، مرگ و میر همیشه راپور داده نمیشه، امکان داره کیس‌های کرونا در افغانستان بسیار زیاد باشه اما راپوری وجود نداره. بدون کمک‌های بین‌المللی در افغانستان وضعیت وخیم خواهد شد. امراض کرونا زیادتر انتشار خواهد کرد در شهرها و این نیستی به صورت واقعی نیستی که باید کنترل شد و ما ضرورت داریم به کمک‌های کشورهای جهانی که به یک قسمت متوجه افغانستان باشند. متاسفانه منشمنتی که در افغانستان ما داریم، در حکومتی که در افغانستان داریم، برای دیگه تجربه ندارن. اونا از یک محیط دیگه جنگ آمدن، دفعتا میخواین که حکومت داری کنن و این کار بسیار مشکل هست.
پس دکتر سی، به نظر شما در نهایت چی شود تا یک نظام مقتدر صحی روی کار آمده بتانه؟
دو گپ داره. مسئله اقتصادی است. ما ضرورت داریم افغانستان هیچ وقت به خدمت های صحی متکی به خود نبوده، همیشه به کمک های جهانی ضرورت داشتن و همچنان منیجمنت خوب کار داریم. یعنی کار برای اهل کار داده شد. ما الان که من وضعیت افغانستان هم میبینم، کسایی هستن که آمدن فرضاً از محیط جنگ، از جای جنگ، تنها مسائل مذهبی اونا دست خواندن یا تعلیم دیدن آمدن حالا میخواین حکومت داری کنن که هیچ امکانش وجود نداره. ما به این قسمت ضرورت داریم که کمک های جهانی وجود داشته باشن و کار برای حل کار داده شن و کسایی که به صورت متخصص هستن و در این قسمت تجربه دارن باید اونا مشوره بده مردم های افغانستان و در این قسمت دولت افغانستان هم باید بنا گوش.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی رو فراموش نفرمایید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه داره. تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز شما بخیر. خداوند یار و یاور شماست.